الصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال مجلس و محفلمون رو انشالله منور به نور هدایت بفرماید و سلام خالصانه همه علاقمندان به آستان مقدس اهل بیت رو به محضرشون ابلاغ بفرماید، خصوصا جمع حاضر. انشالله نعمت محبت و ارادت و عرض ارادت به آستان مقدس اهل بیت رو بر ما ارزانی بداره تا آخرین لحظه عمرمون و در دو دنیا دست ما از دامن پرمهر پیامبر و اولادش کوتاه مباشد. جهت اجابت دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند متعال رو سپاسگزاریم و شاکریم که مجدد توفیق داد در جمع صمیمی رفقای هیئتی خودمون حضور پیدا کنیم. از جانب دوستان حاضر دارم عرض میکنم که بالاخره بعد از مدتی که توفیق رفیق نبود برای اینکه در یک فضای ملکوتی و فضا و جو روحانی هیئت حضور داشته باشیم، هرچند بالاخره بعیده کسی که سر سفره اهل بیت نشسته باشه و طعم و مزه آقا تشکر توسل رو چشیده باشد، خودش رو بالاخره به هر نحوی مهمان این خان با کرامت نکنه، ولو فردی. بالاخره خاطرات زیادی از بعضی از عاشقان آل الله نقل شده که اینا گاهی وقتا دستشون از حضور در جمع‌ها و عرضم به محضرتون مجالس و حتی حرم‌های مطهر کوتاه می‌شد، اما تنهایی یه گوشه‌ای پیدا می‌کردن، می‌نشستن و عرض ارادت و اون ابراز محبت و علاقه خودشون رو داشتن. ولی خب بالاخره این صفا و صمیمیت و زیارت رفقا و این فرمایشی که از معصومین نقل شده علیکم به اخوان و صفا، این برادری با صفا، جمع شدن در این فضای هیئت قطعا سلام علیکم و رحمت الله یکی از مصادیقشه. یک کسی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خدمت ایشان رسید، حالا از یه منطقه دیگر از خارج از مدینه. امام ازشون سوال کردن که تجلسون و تحدثون، آیا شما این سنت حسنه رو دارید که دور هم جمع بشید و با یکدیگر گفتگو کنید و از روایات ما بگید، از فضائل ما، از مناقب ما یاد ما باشید و ذکر ما رو زنده نگه دارید؟ عرض کرد بله، ما هر از چنگاهی سلام علیکم به بهانه های مختلف دور هم جمع میشیم و نقل و نقل محفلمون هم ذکر شماست، فرمایشات شماست، فضائل شماست، مناقب شماست. امام فرمودن که آگاه باشید که ما این مجالس رو دوست میداریم، این نشستن من و شما دور هم مورد محبت و علاقه امام صادق علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام قطعا، و این واقعا نعمت بزرگیه. ما نعمت‌های زیادی رو تو این حدود یک سال خدا قدرشون رو به ما نشان داد و ملاحظه کردیم، فهمیدیم چه نعمت‌هایی ازش بهره مند بودیم. یکیش هم همین نعمت نشستن بر سر سفره اهل بیت. خدا انشالله این روزی رو بر ما ارزانی بداره و ما رو قدردان این نعمت بدارد و شکرگزار و سپاسگزار این نعمت. و واقعا هم هر چقدر هم شکر این نعمت رو بکنیم، از عهده شکر و تشکر عظمت این نعمت و منتی که خدا بر ما نهاده بر نخواهیم آمد. فقط آدم یاد اون حکایت و داستانی میفته که با حضرت موسی پروردگار متعال مکالمه ای داشت، فرمود که نعمت های من رو شکر میکنی؟ عرض کرد سعی میکنم شکرگزار تو باشم. بعد اشک از چشمان این پیامبر خدا جاری شد. خداوند متعال فرمود چرا گریه میکنی؟ عرضه داشت که پروردگار رو هرچی فکر میکنم از عهده شکر نعمت تو بر نمیام و عاجزم از این که بخوام این نعمت رو شاکر باشم. پروردگار فرمود همین اظهار عجزت بالاترین مراتب شکره. اظهار عجز، همین که به خدا عرض بکنیم ما واقعا دستمون خالیه و نمیتوانیم شکرگزار این نعمت باشیم و از خدا بخوایم که این نعمت رو انشالله به ما روزی کنه تا آخر عمرمون در دنیا و آخرت بهرمند از این نعمت باشیم. این حالا بالاخره یه نکته‌ای به ذهنم آمد که در مورد اهمیت این مجالس، و البته خب دوستان زحمت کشیدند و فراهم کردن شرایط رو و اون مواقعی هم که احیاناً بل اجبار تعطیل هست، سلام علیکم، برنامه و توفیق نیست زیارت روی مبارک دوستان، اونم به لحاظ خودش توجیهات خودش رو داره. این تقریبا چند هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، بعضی از بیمارستان‌های همین شهر خودمون دیگه خود دوستان از نزدیک احیاناً شاهد بودند و حالا از دور میشنیدن، بعضی دیگه واقعا این آقای دکتر حیدری مقدم رئیس دانشگاه علوم پزشکی میگفت ما 1125 تا تخت داریم در استان و گاهی شبا 1200 تا مریض داریم که 75 6 تا 80 تاش مثلا دیگه جا نداریم مثلا بستری بکنیم و هی باید جابجا بکنیم. کنار عرضم به خدمت شما شکرگزاری این نعمت که خداوند متعال توفیق میده و دوستان رو مجدد زیارت میکنید و میایید در فضای معنوی هیئت، از خدا هم بخوایم که انشالله هرچه سریعتر دفع بلا بفرماید و انشالله شر این آفت از سر همه عالم، خصوصا مسلمین و به طور خاص شیعیان امیر مؤمنان علیه السلام، انشالله کم و کوتاه باشه با عنایت پیامبر و اهل بیت پیامبر انشالله. یه نکته دیگه به ذهنم، حالا پراکنده است مقداری صحبت ها، ذوق زدم واقعا که رفقا رو دارم زیارت میکنم، دیدم تو اطلاعیه هایی که حالا از طرق مختلف از کانال های هیئت به دست میرسید، بعضی از عزیزان نزدیکانشون رو از دست دادن. تسلیت عرض میکنم محضرشون، خدا ان رحمت کنه و به نوبه خودم عذرخواهی میکنم که شرایط اینجوریه و نمیدانیم از نزدیک بیایم و عرض ارادت بکنیم و انجام وظیفه بکنیم. انشالله خداوند متعال همه درگذشتگان رو، خصوصا عزیزانی که در این ایام درگذشتن، نشد واقعا تجلیل بشن، تکریم بشن. خدا اینم فرصتی بود، یعنی ما بعضی از آداب و رسوممون رو باز الان قدرش رو میفهمیم که چقدر خوب و زیبا زندگی میکردیم. خدا انشالله همشون رو با سید الشهدا، با اولیاء خودش محشور بداره و ارواحشون رو غرق در رحمت خودش قرار بده. شما شادی روحشون یه صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایتی از پیامبر اکرم نقل شده در مورد فصل زمستان. حالا زمستان سردیشو همش آدم شکایت میکنه ازش و بالاخره سختیایی که داره. پیامبر فرمود زمستان بهار مؤمنه، الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنینه. بعد توضیح دادن، فرمودن شبهای طولانی داره زمستان و مؤمن کمک میگیره از این شبهای طولانی برای قیام در درگاه خدا، عبادتهای شبانه. واقعا فرصت مغتنمیه. الان نیمه شب شرعی تقریبا قبل از 11 و نیمه شب اتفاق میفته، معمولا بیدار هستیم و اگه حالم نداریم قبل اذان صبح پاشیم یه مثلا یه رو 20 دقیقه حالا یه چند رکعت نماز شب داشته باشیم، اما اول شب قبل از خواب فرصت خیلی خوبیه. پیامبر فرمود مؤمن از شبهای زمستان برای قیام در درگاه خدا استفاده میکنه. روزهای کوتاهی هم داره، فرمودن از این روزهای کوتاه هم استفاده میکنه برای عبادت روزه. واقعا هم روز، یعنی حالا بزرگوارانی که به روزه مستحبی مقید هستن الان کاملا تجربه شو دارن، اونایی هم که یادشون بیاد اون موقعی که ماه مبارک رمضان توی روزهای زمستان بود، تا آدم میومد بفهمه چی شد و مثلا حالا یه مقدار میومد گرسنه‌اش بشه دیگه افطار شده بود، و خیلی فرصت مناسبیه. خدا توفیق بده از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. و گاهی وقتا اینا دیگه تکرار نمیشه، یه نگاهی به پشت سر بیاندازیم تو این نزدیک یک سال کسایی از دست رفتن آدم گمان نمیکرد حالا حالاها مثلا نوبت رفتن اینها بشه. و همین اتفاق برای بنده هم و مثل بنده هم ممکنه بیفته. خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی میفرمود هر چه سریعتر یه کاری برای خودتون بکنید. توبه میخواید بکنید، توبه کنید. قضا، نماز قضا دارید، بخونید. روزه قضا دارید، بگیرید. بعد این جمله رو خیلی با یه تنین کوبنده ای میفرمود، میگفت قبرستان ها پر از آدمایی که میخواستن برای خودشون کاری بکنن ولی وقت نشد، فرصت چه پیدا نکردن. پر است قبرستان ها از کسایی که میخواستن توبه کنن نشد، میخواستن نماز قضاهاشون رو بخونن نشد، روز قضاهاشون رو میخواستن بگیرن نشد، بدهیاشون رو میخواستن بدن نشد. معلوم هم نی بعد ما کسی این کارا رو برامون انجام بده، مشخص نیست. دنیا بالاخره فراز و نشیبش خیلی زیاده، تا خودمون ازمون برمیاد و دستمون به جایی میرسه برای خودمون کاری انجام بدیم. و یکی از این کارهایی که میتوانیم برای خودمون انجام بدیم استفاده از همین فرصت هاست، فرصت های مغتنم. چطور امشب شما اطلاعیه هیئت رو دیدید، دلتون تنگ شده بود و پاشدید و آمدید و بالاخره از این فرصت گفتید نکنه هفته دیگه نباشه، که حالا انشالله هست، انشالله که برنامه برقراره و استفاده میکنن همه دوستان. ولی چطور الان دیگه قدر این فرصت ها رو میدانیم؟ امیر مؤمنان فرمود این جمله معروف دیگه، اقتنم الفرص، فرصت ها رو غنیمت بشمرید، فانها تمر مر السحاب. آسمان یه لحظه نگاه میکنیم ببینید پر ابره، به قول همدانیا کیپ ابر گرفتتش. بعد یک ساعت نگاه میکنی میبینی که خلاصه خورشید داره چهچه میزنه دیگه، اصلا خبری از ابر نیست، اصلا هم آدم متوجه نمیشه. در حالی که همون موقعی که فکر میکردیم ابر ایستاده و حرکتی نده، همون موقع داشته میرفته. اقتنم الفرص فانها تمر مر السحاب. یکی از مزایای دین ما اینه که از همه فرصت ها به ما میگه استفاده کن. من این روایتی که خدمتون عرض کردم از پیامبر در مورد زمستان نگاه کردم، دیدم مثلا تو موضوع فصل ها در مورد تابستان هم روایت داریم، در مورد بهار هم روایت داریم. مثلا فرمود اذا رأیتم الربیع، بهار که شد، فاکثروا ذکرا نشور، یاد قیامت بیفتید. ببینید دوباره طبیعت زنده شد و پس قیامت هم اتفاق میفته. یکی از مزایای دین ما اینه که هیچ موضوعی نیست مگه اینکه یه عبرتی و یه خلاصه محل استفاده‌ای براش قرار داده. از هر فرصتی ما اکثر العبر فرمودن، عبرت بسیار زیاده، منتها دیگه این سلیقه من و شما رو میطلبه، خدای نکرده نشیم و اقل الاعتبار، عبرت گرفتن کم نشه، عبرت زیاده. این فرصت، فرصت بسیار ارزشمندیه. روزهای کوتاه، شبهای طولانی. امام باقر علیه السلام فرمود یکی از عوامل ترفیع درجه نزد خداوند متعال، فرمود سه چیز موجب ترفیع درجه میشه، چون نظام عالم هم مثل نظام، مثل ارزم به خدمت شما نیروهای نظامی قاعده قانون داره ترفیع درجهش. اینجوری نیست که شما روز اول رفتی یه درجه درست حسابی بهت بدن، نه، باید زحمت بکشی تا تا به درجات عالی برسی. امام باقر فرمود در نظام عالم این سه چیز ترفیع درجه است: اطعام و طعام، دست بخشنده داشتن، افشاء و سلام، به آداب دینی و اسلامی پایبند بودن، از جمله همین ادب تحیت سلام. حالا من موضوع هم اینا نیست، عبور میکنم. سومی فرمود و صلات و باللیل و ناس و نیام، وقتی همه خوابن مشغول استراحتن تو از اون لذت خواب بزنی، پاشی دو رکعت ولو همون سه رکعت آخر عرضم به خدمت شما مجموعی نماز شب، نماز شفع و نماز وتر یا وتر، همین سه رکعت رو بخونی. اگرم حالا الان سختمونه، یه استادی در تهران از اساتید اخلاق بود، خدا حفظش کنه، حاج آقای تقوایی، ایشان میفرمود اگرم سختته یه قراری با خودت بذار 10 شب فقط بیدار شو، اما تو محل استراحت چشماتو باز کن، خدای من میخواستم پاشم نماز شب، الان حال ندارم حالا، ولی به یاد تو هستم، یه 10 شب دیگه پاشم اصلا چراغ روشن کن که دیگه راحتم خوابت نبره، چند شب دیگهش وضو بگیر، چند شب دیگهش یه رکعت بخون، بعد 3 رکعت بخون، هی اضافه کن بهش، ولی غفلت نکن، غافل نباش از این فرصت، فرصت رو خوب ازش استفاده بکن. که خلاصه تو اون حکایت سعدی هست که گفت که خلاصه دیدم همه عالم دارن ذکر خدا رو میگن و حتی پرنده ها، بعد آدمایی که خدا ازشون توقع داره اینا مشغول خوابند و اصلا انگار که هیچ خبری نیست. گفت کمز خروسی مباش، مشت پری بیش نیست، از سر شب تا سحر ذکر خدا میکند. نکن یه وقت کمتر از خلاصه شجر و حجر و نمیدونم پرنده و اینا باشیم. خدا توفیق بده به گوینده اول از این فرصت استفاده بکنه تا شنونده محترم هم متأثر و اثرپذیر بشه. یه نکته هم با توجه به اینکه مناسبت‌های مهمی در پیش داریم خدمت مسئولین محترم و تصمیم گیرندگان این مجموعه عرض بکنم، امسال ایام فاطمیه اول که در هفته آینده هست تقریبا مقارن با سالگرد شهادت شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون، یه چند روز بعدش هم 40 شهادت این استاد بزرگوار شهید فخری زاده هست، یعنی هم ایام فاطمیه است، هم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراه، هم 40 شهادت شهید فخری زاده است. به نظرم مجموعه هایی که بالاخره دغدغه‌مند هستن و نشان دادن این رو که براشون اون بعد اجتماعی هیئت مهمه، اهمیت داره و به روز در واقع حرکت میکنن و در مرز اتفاقات حضور دارن، به نظرم میاد که حالا با توجه به این شرایطی هم که جامعه درگیرش هست و امکانه شاید مثلا اون تجلیل ها و تکریم هایی که توقعش بیرفت ممکنه نباشه، فرمایشات حضرت آقا هم در هفته گذشته که در دیدار با ستاد بزرگ داشته سالگرد شهادت شهید سلیمانی داشتن فرمودن مردمی برگزار بشه، قطعا دوستان تصمیماتی دارن. حالا بنده هم به وظیفه خودم عمل کردم و این رو یادآوری کردم که انشالله با مجموعه رفقایی که الحمدلله رب العالمین خودشون رو اثبات کردند و همراه هستند، یه برنامه مرتب ترتمیز انشالله دوستان تدارک خواهند دید و هممون هم استفاده خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. دلها رو روانه کربلای معلا بکنی. و از راه دور سلام به محضر سید الشهدا عرض بکنید. ایام میلاد با سعادت زینب کبری سلام الله علیها است. خانومی که بعد از شهادت برادرش شاید بشه قسم خورد که نام حسین رو بدون اشک چشم نبرد. بگیم زینب جان، ما شاید یک هزارم اون فراقی که شما تو یه سال و نیم بعد از برادرت تحمل کردی داریم میچشیم، شاید یک هزارم اون فراق رو. و وقتی آدم بینه دستش از اون دامن و اون سفره ای که می نشسته بر سرش لذت می برده، لذت معنوی می برده، کم و کوتاهه، خوب یاد اون مصائب، یاد اون دلتنگی ها. یه جایی خوندم در مورد زینب کبری سلام الله علیها، همون تعابیری که برای حضرت زین العابدین علیه السلام هست، که بر سر سفره ای ننشست مگر اینکه گریه کرد. هی میفرمود قتل ابن رسول الله جاء ان عطشان. بعد امام حسین دیگه بر بستر آرامی آرام نگیره. تقریبا همون تعابیری که حضرت زین العابدین گفتن، بچه میدید اشک میریخت، آب میدید اشک میریخت. خانم جا ما یک هزارم اون فراق رو داریم میچشیم، ولی واقعا بعضی وقتا مستعصل میشیم، گوشه ای پیدا میکنیم میشینیم قصه میخوریم، اشک میریزیم. گاهی اینجوری توفیق میشه دور رفقا جمع میشیم اشک میریزیم، ولی باز تحویلمون میگیرن. شما چی کشیدی؟ که بعضی جاها جرأت نمیکردن صدا بلند کنن اسم عزیزانشون رو ببرن. که بعضی جاها جرأت نمیکردن صدا بر گریه بلند کنن، نه تسلیت بهشون میدادند، نه تحویلشون میگرفتن، جوابشون رو با سنگ و تازیان اهانت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.